فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، به جنگ رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 23 مهر ماه 1381 خورشیدی که برابر است با 15 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این بخش از برنامه میزبان شما خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به گردش در دنیای دانش، فرهنگ، هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، از ترکیه به اوکراین رفت. وی روز دوشنبه در استانبول با رئیس جمهوری آذربایجان از جمله درباره وضعیت حقوقی دریای خزر گفتگو کرد. گزارش هایی داریم از دستور کار سفر خارجی رئیس جمهوری اسلامی. در ایران باز هم موضوع مطالبه پول برای بستری کردن بیماران در بیمارستان بحث انگیز شده است. اما خبر دیگر درباره بهداشت و درمان، آنکه قانون نظام پزشکی ایران اصلاح خواهد شد. گزارش هایی را هم در این زمینه می شنویم و گزارشی دیگر خواهیم داشت درباره مشکلات نابینایان ایران. همانطور که می‌دانید امروز روز جهانی نابینایان یا روز عصای سفید است. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه‌ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می‌کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهی شما می‌رسانیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله گزارش اینترنت، دانستنی‌های پزشکی، کتاب امروز و گزارش علمی. دو گزارش امروز ما هم به موسیقی اختصاص دارد، موسیقی ایرانی و موسیقی افغانی، و البته ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم در لابلای برنامه برایتان پخش می‌کنیم. با ما باشید. به رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. یک تیم بین المللی پلیس برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمب‌گذاری اخیر در اندونزی که بیش از 180 کشته بر جای گذاشته است تلاش میکنند. افسران پلیس از استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و ژاپن همراه پلیس اندونزی در تلاشند تا عاملان انفجار شنبه شب در جزیره توریستی بالی در اندونزی را شناسایی کنند. رئیس پلیس اندونزی دای وچتیار امروز گفت که دو اندونزیایی در ارتباط با بمب‌گذاری در بالی تحت بازجویی قرار دارند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی میگوید یک اتوبوس امروز در نزدیکی شهرک شمالی بیت‌شیان مورد حمله قرار گرفته است. وی افزود که بر اثر تیراندازی به اتوبوس 4 تن به طور مختصر زخمی شدند. در تحولی دیگر پلیس اسرائیلی میگوید مقام مذهبی ارشد فلسطینی شیخ اکریما صبری را که مفتی بیت المقدس و فلسطین خوانده می شود امروز در یک اداره پلیس در اورشلیم به مدت حدود 3 ساعت مورد بازجویی قرار داده و سپس وی را آزاد کرده است. یک قاضی در کیف دستور تحقیقاتی را در خصوص اتهامات گوناگونی که جناح مخالف در برابر لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین مطرح نموده صادر کرده است. این اتهامات شامل ادعاهایی دائر بر موافقت کوچما با فروش یک سیستم پیشرفته رادار به عراق علارغم تحریم‌های سازمان ملل و دست داشتن وی در قتل یورهی گونگادزه گزارشگر پیگیر مسائل سیاسی است. لئونید کوچما اتهامات مطرح شده را تکذیب کرده است. همزمان کارشناسان تسلیحاتی ایالات متحده و بریتانیا در مورد این اتهامات که کوچما فروش سیستم پیشرفته رادار به عراق را تایید کرده است تحقیق می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز وارد کیف پایتخت اوکراین شد. محمد خاتمی در این سفر که به دعوت رسمی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین صورت گرفته است، راه‌های گسترش روابط تهران کیف و تحولات بین المللی و منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد. مذاکرات هیئت‌های دو کشور با حضور خاتمی و کوچما، کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری و امضای اسناد همکاری دو جانبه از برنامه‌های سفر دو روزه محمد خاتمی به اوکراین گزارش شده است. رئیس جمهوری ایران که یک شنبه شب تهران را به مقصد ترکیه ترک کرده بود، افزون بر شرکت در نشست یک روزه سران 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، به طور جداگانه با رؤسای جمهوری تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان در استانبول دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و منطقه‌ای و رویدادهای منطقه با آنها گفتگوهایی انجام داد. رفراندوم عراق امروز به منظور تایید ریاست جمهوری صدام حسین برگزار شده است. گزارش حاکی است صدام حسین در این رفراندوم به طور یقین یک دوره جدید 7 ساله را بر مسند زمامداری عراق کسب خواهد کرد. در این رفراندوم صدام تنها نامزد است و ناظران مستقل در آن حضور ندارند. وی در رفراندومی که در سال 1995 میلادی برگزار شد، 99% و 96% آرا را کسب کرد. صربستان به خاطر پایین بودن میزان شرکت رای دهندگان در دور دوم انتخابات اخیر آن کشور، به طور رسمی نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرده است. حزب دموکراتیک صربستان که رهبری آن را وویسلاو کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاو در دست دارد، پیشتر اعلام کرد این تصمیم را به چالش خواهد گرفت. نتایج رسمی دور دوم انتخابات نشان می‌دهد کوشتونیتسا با کسب 67% آرا بیش از 2 برابر بیشتر از رقیب خود میرالیوب لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاو رأی به دست آورده است. باطل اعلام شدن نتیجه دور دوم انتخابات بدین معناست که این انتخابات باید یک بار دیگر برگزار شود. و در 38مین فستیوال بین المللی فیلم شیکاگو جایزه پلاک طلایی به فیلم آوازهای سرزمین مادریم ساخته بهمن قبادی سینماگر ایرانی داده شد. این 3مین جایزه بین المللی فیلم آوازهای سرزمین مادریم به شمار می رود. فستیوال بین المللی فیلم شیکاگو از 4 اکتبر آغاز شد و تا 18 اکتبر ادامه خواهد داشت.
دوستان عزیز، آغازگر گزارش های خبری برنامه امروز رادیو آزادی گزارش های درباره مسائل ایران است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای یک دیدار رسمی 2 روزه از اوکراین به دعوت لئونید کوچما رئیس جمهوری این کشور وارد کیف شد. در همین حال یک قاضی اوکراینی پرونده کیفری را علیه آقای کوچما به جریان انداخته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
لئونید کوچما رئیس جمهور اوکراین و محمد خاتمی امروز چندین قرارداد همکاری بین دو کشور را امضا می‌کنند. در سفر 2 روزه آقای خاتمی به اوکراین، گروهی از صاحبان صنایع ایران نیز او را همراهی می‌کنند و انتظار می‌رود دو کشور همکاری‌های خود در زمینه صنایع سنگین و هواپیماسازی را گسترش دهند. بزرگترین و مهمترین قراردادی که تاکنون بین دو کشور امضا شده، احداث یک مجتمع صنعتی برای تولید انبوه هواپیماهای آنتونوف 140 در اصفهان است. اولین هواپیمای ساخت این کارخانه سال گذشته پرواز آزمایشی خود را انجام داد. هواپیمای مسافربری آنتونوف 140 گنجایش 52 مسافر را دارد و قیمت تمام شده آن نزدیک به 7 میلیون دلار است. گفته می شود یکی دیگر از مسائل مورد مذاکره رهبران دو کشور موضوع انتقال نفت و گاز ایران به اروپا از طریق اوکراین است. ایران امیدوار است در مقابل پرداخت حق ترانزیت نفت به اوکراین از تکنولوژی این کشور در زمینه‌های مختلف استفاده کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت چند هفته پیش گفت ایران تمایل دارد از طریق اوکراین نفت خود را به اروپا منتقل کند. گرچه این مسیر انتقال نفت به اروپا که از خاک ارمنستان و اوکراین عبور می‌کند برای ایران باصرفه نیست، ولی به گفته کارشناسان ایران می‌خواهد با استفاده از این موقعیت روابط سیاسی بین دو کشور را توسعه داده و در آینده از تکنولوژی اوکراین در ساخت راکتورهای اتمی استفاده کند. صدور گاز ایران به اروپا از طریق اوکراین نیز یکی از مسائلی است که در ماه‌های گذشته توجه ایران را به خود جلب کرده است. سیستم انتقال گاز اوکراین می‌تواند سالانه 180 میلیارد متر مکعب گاز را به نقاط مختلف منتقل کند، ولی مشکل دوری دو کشور از یکدیگر که نزدیک به 2000 کیلومتر است، هزینه انجام این پروژه را به بیش از 3 میلیارد دلار رسانده است. به گفته کارشناسان با توجه به هزینه بالای این طرح و مشکل عبور خط لوله از دریای سیاه، بعید به نظر می‌رسد چنین طرحی حداقل در آینده نزدیک عملی شود. تاکنون اوکراین توانسته با امضای قرارداد ساخت هواپیماهای آنتونوف 140 و دیگر قراردادهای تجاری میزان سوددهی خود از قراردادهای دو جانبه را بالا ببرد، اما ایران نیز توانسته حجم صادرات غیرنفتی خود به اوکراین را افزایش داده و از 6 میلیون دلار در 3 سال گذشته به 107 میلیون دلار در سال جاری برساند.
اما محمد خاتمی شامگاه گذشته در حاشیه اجلاس سران اکو با هیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در استانبول دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این گفتگو آنچنان که پیش بینی می‌شد، اختلاف تهران باکو بر سر تقسیم منابع سوختی دریای خزر و نظام حقوقی آن دریا بود. اما آنچنان که علیرضا طاهری می‌گوید، در دیدار رئیس جمهوری ایران با هیدر علیف بار دیگر دو طرف موافقت کردند که با یکدیگر اختلاف دارند.
از تعارفات دیپلماتیک که بگذریم، تنها دستاورد دیدار محمد خاتمی و هیدر علیف در اقامتگاه رئیس جمهوری ایران در استانبول این بود که اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان بر سر نظام حقوقی خزر دست کم شدت بیشتری نگرفته است. دو طرف در این دیدار بر ادامه کار متخصصان جمهوری‌های آذربایجان و اسلامی ایران در زمینه خزر صحه گذاشتند. گردهمایی کارشناسان مأمور تهران و باکو در حالی ادامه می‌یابد که به گفته ناظران بر انزوای جمهوری اسلامی در حوزه خزر روز به روز افزوده می‌شود. ایران که تا چندی پیش انتظار داشت روسیه به مشاع بودن خزر پایبند بماند، به زودی دریافت که مسکو بی‌اعتنا به دو قرارداد عمده‌ای که بر سر خزر با ایران دارد به راه خود می‌رود. اکنون در پی کازاخستان، جمهوری آذربایجان نیز با روسیه قراردادی دو جانبه برای بهره برداری از خزر بسته است. با این تحول سرنوشت بخش شمالی خزر عملا روشن شده است. هرچند که ایران این رقم خوردن سرنوشت خزر را قانونی نمی داند. ایران معتقد است که دولت‌های ساحلی خزر باید به دو قرارداد 1921 و 1940 میان تهران و مسکو احترام بگذارند. بنابراین دو قرارداد ایران و اتحاد جمهوری‌های شوروی مشترکاً صاحب اصلی خزر به شمار می‌رفتند. کشورهای نوپای جدا شده از شوروی سابق این قرارداد را دست کم عملاً باطل می‌دانند. آنها معتقدند که در خزر سهمی بیش از نزدیک به 11% برای ایران قائل نیستند. پافشاری این کشورها بر این سهم جمهوری اسلامی را وادار ساخته است تا با تعدیل موضعش به تنها 20% از سهم خزر رضایت دهد. هرچند این موضع جدید جمهوری اسلامی هنوز رسمیتی نیافته است، اما طرح غیر رسمی و مکرر آن خشم بسیاری را در ایران برانگیخته است. عده‌ای از منتقدان این موضع در درون خود ایران تا بدانجا پیش رفتند که تن در دادن جمهوری اسلامی به پذیرش سهم 20% در خزر را با تن در دادن فتح علی شاه قاجار به قرارداد ترکمانچای برابر دانستند. با عقد قرارداد ترکمانچای که در ایران از آن به عنوان قراردادی ننگین یاد می شود، تهران سلطه بر قفقاز را به کلی از دست داد و روسیه در این منطقه غنی و حساس قدرت مدار اصلی شد. مقایسه آنچه در خزر می گذرد با آنچه در پی عقد قرارداد ترکمانچای روی داد شاید اغراق‌آمیز باشد. اما به روشنی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها تا چه اندازه برای خزر و منابع آن ارزش قائلند. ارزشی که بنابر تخمین‌های موجود از مرز 10 میلیارد دلار می‌گذرد. شماری از تحلیلگران ایرانی می‌گویند اعتماد تهران به مسکو در راه حل اختلاف بر سر خزر اعتمادی یکسره بی‌پایه بوده است. همین تحلیلگران می‌افزایند امپراتوری روسیه تزاری و اتحاد جمهوری‌های شوروی هرگز با حضور ایران در قلمرو نفتی خزر موافق نبودند. اکنون نیز فدراسیون روسیه دنبال رو همین سیاست دیرین مسکو است. توفیق ذوالفقار وزیر پیشین امور خارجه جمهوری آذربایجان می‌گوید به دشواری می‌توان انتظار داشت که توافقی بنیادی بر سر خزر انجام گیرد. به عقیده ی آقای ذوالفقار خزر بدل به قضیه ای عقیدتی شده است. در جمهوری اسلامی از خزر در پیکار درونی میان اصلاح‌گرایان و محافظه‌کاران بهره گرفتند و در نتیجه مجال یا میدان جولان محمد خاتمی را برای حل مسئله خزر نیز تنگ کردند.
گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران برخورد قوه قضاییه به وکیلان دادگستری را محکوم کرد. محمد علی ابتهی گفت محاکمه وکلا فضای قضایی کشور را ناامن می‌کند. آقای ابتهی از وکیل خاصی نام نبرد، ولی آخرین مورد و شاید پرسر و صداترین مورد محاکمه و حبس یک وکیل مربوط به ناصر زرافشان باشد، وکیل اولیای دم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. جناح اصلاح‌گرا پیشتر هم برخورد قوه قضاییه به وکیلان را محکوم کرده بود. گزارشی از سیاوش اردلان.
محمد علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهور از برخورد قوه قضاییه با شماری از وکیلان ایرانی انتقاد کرد. آقای ابتهی از هیچ وکیلی نام نبرد، ولی در حال حاضر این محاکمه و حبس ناصر زرافشان است که بحث مسئولیت وکلا را در ایران بار دیگر مطرح کرده است. ناصر زرافشان چندی پیش در پی صدور حکم قطعی دادگاه برای گذراندن 5 سال حبس روانه زندان شد. برخورد با ناصر زرافشان چندمین مورد برخورد با وکیلانی در ایران است که وکالت پرونده‌های سیاسی را بر عهده گرفتند. آقای ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به بحث استقلال وکلا و مسئولیت شغلی آنها میگوید محاکمه کردن وکیلان فضای قضایی کشور را ناامن میکند. آشنایان با محافل حقوقی در ایران میگویند احساس ناامنی برای کار وکالت در پرونده‌های سیاسی باعث شده تا تعداد معدود وکیلانی که وارد این گونه پرونده‌ها شدند از این هم کمتر شود و دیگر وکیلان هم تمایلی به این کار نداشته باشند. پیش از ناصر زرافشان دیگر وکیلانی چون شیرین عبادی، محسن رهامی و محمد علی جداری فروغی در ارتباط با وکالت برخی پرونده‌های پرسر و صدای سیاسی زندانی شده بودند. وکیلان دیگری مانند ابوالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده نیز هرچند زندان نرفتند، ولی برایشان پرونده‌هایی به جریان افتاد. انتقاد محمد علی ابتهی در مقام معاون پارلمانی رئیس جمهور از این گونه برخوردها نمونه از اعتراض‌های جناح اصلاح طلب به این موضوع است. در ارتباط با محاکمه و حبس ناصر زرافشان هم شخص محمد خاتمی رئیس جمهور دست کم بر روی کاغذ دستور پیگیری موضوع را داد. طی 5 سال گذشته برای هواداران اصلاحات که دائما با دادگاه‌های قوه قضاییه سر و کار دارند، داشتن وکیلانی که از آنها دفاع قانونی کنند کمک قابل توجهی به شمار می‌رفته است. تمام وکیلانی که محاکمه یا زندانی شدند، وکالت پرونده‌های مهم و پرونده‌های ملی را بر عهده داشتند، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه و ملی مذهبی‌ها. روز گذشته کمیسیون شکایات مجلس نیز در گزارش خود برخورد قوه قضاییه با پرونده ناصر زرافشان را مورد انتقاد قرار داد. روشن نیز در مورد پرونده آقای زرافشان انتقاداتی مشابه آنچه محمد علی ابتهی یا کمیسیون شکایت مجلس مطرح کرد چقدر قوه قضاییه را تحت تأثیر خود قرار دهد.
گای دین مور خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در تهران در گزارشی در شماره امروز این نشریه می نویسد پس از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و رکودی که بازارهای جهانی را فرا گرفت اکنون موجی تازه از صدور سرمایه به ایران آغاز شده است. جمشید زند خلاصه گزارش گای دین مور را به آگاهی می رساند.
برای اولین بار پس از انقلاب سال 1979 شمش‌های طلا و سرمایه‌های خارجی به سوی ایران سرازیر شده است. افزایش امکانات برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و رکودی که پس از حوادث 11 سپتامبر بازارهای جهانی را فرا گرفت، عواملی هستند که سرمایه‌گذاری در ایران را جذاب‌تر می‌کنند. بانکداران ایرانی می‌گویند تنها در سال گذشته میلیاردها دلار سرمایه به ایران بازگشته است. گرچه این مقدار در مقایسه با سرمایه‌هایی که از آمریکا به عربستان سعودی بازگردانده شده ناچیز می‌نماید و کسی هم حاضر نیست رقم دقیق را اعلام کند، اما این تنها نگرانی از سقوط ارزش سهام در آمریکا نیست که سبب فرار سرمایه‌ها از این کشور شده، بلکه مهم‌تر از آن ترس از این است که دولت آمریکا که ایران را یکی از 3 کشور محور شرارت اعلام کرده حساب‌های خصوصی افراد را مسدود کند. این احساس ناامنی به گفته یک بانکدار ایرانی سبب شده است تا دولت بیشتر ذخایر شمش‌های طلا را که در گاو صندوق‌های بانک‌های مرکزی اروپا نگهداری می‌شدند به کشور بازگرداند. به گفته این بانکدار پس از حوادث 11 سپتامبر مسئولان دولت ایران از ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع بین‌المللی نگران شده و ترجیح دادند ذخایر طلای کشور را به داخل منتقل کنند. بانک مرکزی ایران تاکنون واکنشی نسبت به نقل و انتقال طلا از خود نشان نداده است، ولی طبق آمار رسمی ارزش طلای ذخیره ایران نزدیک به 2.5 میلیارد دلار است که بیشتر آن در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شد. مقامات این بانک هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. بانکداران ایرانی معتقدند سیاست‌های سختگیرانه‌ای که اخیراً دول اروپایی در مورد پولشویی در اروپا اتخاذ کرده‌اند عامل دیگری برای بازگشت سرمایه به ایران است، گرچه دولت ایران نیز به تازگی به فکر تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی افتاده است. این بانکداران بر این باورند که جو مناسب سرمایه گذاری در ایران و افزایش قیمت نفت ایران را به یکی از مناطق جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. بانک مرکزی در 2 سال گذشته توانسته ارزش ریال را ثابت نگاه دارد و نرخ بهره سالیانه اوراق قرضه را نیز در حد 17% حفظ کند. سرازیر شدن سرمایه به ایران در بازار بورس تهران که یکی از موفق ترین بازارهای بورس جهان است و در صنعت ساختمانسازی نیز تأثیرات مثبتی داشته است.
شادی از رادیو آزادی، مجموعه جدید و شنیدنی از بهترین ترانه ها و موسیقی پاپ ایران، هر شب ساعت 10:30 به وقت ایران.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، افشین گرگین هستم و برنامه شادی رو از این لحظه آغاز میکنم تا حدود 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم.
در ساعت 4 برنامه های رادیو آزادی شادی را از رادیو آزادی هر شب بشنوید. اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگرد‌های شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
خود نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه‌های شبانگاهی ما را هر شب می‌توانید از ساعت 21:30 9:30 شب به وقت ایران گوش کنید. این برنامه‌ها همچنان که شنیدید 2 ساعت ادامه دارد و شامل بخش‌های بسیار متنوع و شنیدنی است. پیش از ادامه گزارش‌های خبری امروز با هم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای از امیر کریمی عنوان فردا.
مشک خالی، پنجره های خالی، خسته در انتظار مسافری خیالی، غمگین حوض بیها پرید رنگ محتاب، خونه دلش گرفته سرد نگاه آفتاب، بیا تلسم قهرو باش باطل کنیم، حد بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، وقتی که با تو بودن یه خاطر از توی پاپ، وقتی که این جدایی دریار کرد مرداب، آینه ها شکستن درای خونه بستن، کلاغا جای گنجش توی شاخه ها نشستن، بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، باز دوباره بهارو پیدا کنیم، بیا تا یک شاخه گل نثار فردا کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، خشک خالی، پنجره های خالی، خسته در انتظار مسافری خیالی، غمگین حوض بیاب پرید رنگ محتاب، خون دلش گرفته سرد نگاه آفتاب، بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم، حد بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، وقتی که با تو بودن یه خاطر از توی پاپ، وقتی که این جدایی دریار کرد مرداب، آینه ها شکستن درای خونه بستن، کلاغا جای گنجش رو شاخه ها نشستن، بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، تو باز دوباره بهارو پیدا کنیم، بیا تا یک شاخه گل نثار فردا کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن،
ترانه فردا را میشنیدیم با صدای امیر کریمی. سپاسگزاریم که شنونده برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
یک تیم بین المللی پلیس در اندونزی برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمب‌گذاری اخیر در آن کشور که بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است تلاش می‌کند. افسران پلیس از استرالیا، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و ژاپن همراه پلیس اندونزی در تلاشند تا عاملان انفجار شنبه شب در جزیره توریستی بالی در اندونزی را شناسایی کنند. رئیس پلیس اندونزی دای بختیار امروز گفت که دو اندونزیایی در ارتباط با بمب‌گذاری در بالی تحت بازجویی قرار دارند. اندونزی، جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا بمب‌گذاری اخیر در اندونزی را با شبکه تروریستی القاعده مرتبط دانستند، اما مدرکی را ارائه نکردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی میگوید یک اتوبوس امروز در نزدیکی شهرک شمالی بیتشیان مورد حمله قرار گرفته است. وی افزود که بر اثر تیراندازی به اتوبوس 4 تن به طور مختصر زخمی شدند. در تحولی دیگر پلیس اسرائیلی میگوید مقام مذهبی ارشد فلسطینی شیخ اکریما صبری را که مفتی بیت المقدس و فلسطین خوانده می شود امروز در یک اداره پلیس در اورشلیم به مدت حدود 3 ساعت مورد بازجویی قرار داده و سپس وی را آزاد کرده است. یک قاضی در کیف دستور تحقیقاتی را در خصوص اتهامات گوناگونی که جناح مخالف در برابر لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین مطرح نموده صادر کرده است. این اتهامات شامل ادعاهای دائر بر موافقت کوچما با فروش یک سیستم پیشرفته رادار به عراق علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل و دست داشتن وی در قتل یورهی گونگادزه گزارشگر پیگیر مسائل سیاسی است. لئونید کوچما اتهامات مطرح شده را تکذیب کرده است. همزمان کارشناسان تسلیحاتی ایالات متحده و بریتانیا در مورد این اتهامات که کوچما فروش سیستم پیشرفته رادار به عراق را تایید کرده است تحقیق میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز وارد کیف پایتخت اوکراین شد. وی در این سفر که به دعوت رسمی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین انجام گرفته است، راه‌های گسترش روابط تهران کیف و تحولات بین المللی و منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد. مذاکرات هیئت‌های دو کشور با حضور خاتمی و کوچما، کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری و امضای اسناد همکاری دو جانبه از برنامه‌های سفر دو روزه محمد خاتمی به اوکراین گزارش شده است. رئیس جمهوری ایران که یک شنبه شب تهران را به مقصد ترکیه ترک کرده بود، افزون بر شرکت در نشست یک روزه سران 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به طور جداگانه با رؤسای جمهوری تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان در استانبول دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه و منطقه‌ای و رویدادهای منطقه با آنها گفتگوهایی انجام داد. رفراندوم عراق امروز به منظور تایید ریاست جمهوری صدام حسین برگزار شده است. گزارش ها حاکی است صدام حسین در این رفراندوم به طور یقین یک دوره جدید 7 ساله را بر مسند زمامداری عراق کسب خواهد کرد. در این رفراندوم صدام تنها نامزد است و ناظران مستقل در آن حضور ندارند. وی در رفراندومی که در سال 1995 میلادی برگزار شد 99% و 96% آرا را کسب کرد. صربستان به خاطر پایین بودن میزان شرکت رای دهندگان در دور دوم انتخابات اخیر آن کشور به طور رسمی نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرده است. حزب دموکراتیک صربستان که رهبری آن را وایسلاو کوشتونیتسا رئیس جمهور یوگسلاو در دست دارد پیشتر اعلام کرد این تصمیم را به چالش خواهد گرفت. نتایج رسمی دور دوم انتخابات نشان می‌دهد کوشتونیتسا با کسب 67% آرا بیش از دو برابر بیشتر از رقیب خود میرالیوب لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاو رأی به دست آورده است. باطل اعلام شدن نتیجه دور دوم انتخابات بدین معناست که این انتخابات باید یک بار دیگر برگزار شود. و پلیس در ایالت ویرجینیای آمریکا امروز گفت یک زن که شب گذشته به ضرب گلوله کشته شده تازه ترین قربانی یک رشته تکتیراندازی های مرگبار اخیر در منطقه واشنگتن است. به گفته پلیس مدرک گلوله پرتابی قتل شب گذشته را با تیراندازی های پیشین مرتبط می سازد. این تک تیراندازی ها که از 2 اکتبر در منطقه واشنگتن آغاز شد تا کنون 9 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و برنامه های امروز را با گزارش ها و گفتگوهایی در پیوند با مسائل ایران ادامه می دهیم. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید هیچ بیمارستانی نمی تواند از بستری کردن بیماران به دلیل نداشتن توانایی مالی در پرداخت هزینه درمان خودداری کند. محمد علی کوزگر می افزاید بر اساس قانون بودجه سال 1381 تمامی بیمارستان ها باید بیماران بی پول را بپذیرند و اگر بیمارستانی چنین نکند متخلف است و مورد پیگرد قرار می گیرد. وزیر بهداشت و درمان هم به تازگی گفته بود هیچ بیمارستانی چنین روشی را اجرا نمی کند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با یک کارشناس.
به گفته محمد علی کوزگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در قانون بودجه سال 81 مبلغ 55 میلیارد تومان برای تأمین هزینه درمانی کسانی که توانایی پرداخت هزینه های بیمارستان خود را ندارند پیش بینی شده است. از دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد در تهران، می خواهم در ابتدا انواع بیمه های اجتماعی و درمانی موجود در کشور را برای ما بگوید. دکتر حبیب چینی:
در کشور ما چند نوع بیمه وجود داره که گسترده ترش بیمه های تأمین اجتماعی است که کلیه کارگران رو در بر میگیره و در این مورد کارگرای سهم مختصر حق بیمه میپردازند، سهم عمده‌ترش رو کارفرما میپردازه، گاه هم دولت برای اینکه این صندوق بیمه سرپا بمونه کمک های ممکن است به این صندوق بکنه. یک نوع بیمه دیگه بیمه پرسنل نظامی و ارتشی هستند، کسانی که تحت مقررات انتظامی کار میکنند، اینها بیمه های خاص خودشونو دارن. فرهنگی ها یک نوع بیمه دیگری دارن که کم و بیش شبیه بیمه اجتماعی هست، اما در صورت حق پرداختیشون کمتر از حق پرداختی بیمه های تأمین اجتماعی. از این مراحل که بگذاریم، بیمه های تکمیلی است، مثل همون شرکت خصوصی بیمه دانا که افراد رو بیمه میکنه، یا بیمه آسیا که افراد رو بیمه میکنه برای موارد درمانی در بیمارستان ها. فرض این هست که تا قبل از این که بستری بشه همون بیمه های اجتماعی یا بیمه ای که اجباری هست به هر صورت اون علاج کنه، و اگر کسانی دارای بیمه تکمیلی باشن اون وقت برای بستری شدن هزینه هاشون رو تا مبلغ زیادی بیمه های تکمیلی میپردازن.
آقای دکتر، دولت میگوید کسانی که بضاعت مالی ندارن و مریض میشن و به بیمارستان ها مراجعه میکنن، بیمارستان ها حق ندارن در واقع دست رد به سینه‌شون بزنن، بلکه باید معالجه شون کنن و هزینه شون رو از دولت بگیرن. تا چه حد در عمل این مسئله اجرا میشه و بیمارستان ها قبول میکنن؟
در قانون برنامه بودجه سال 81 این مسئله گنجنده شده، بنابراین جنبه قانونی پیدا کرده و بیمارستان ها هیچ بیمار اورژانسی رو حقی ندارن رد کنن. اگر بیمار اورژانسی بهشون رجوع کنه و ما نپذیرن، اینها رو به اصطلاح مؤاخذه خواهند کرد. این هست که خب یه مقداری برای مردم یه آرامش پدید آمده خوشبختانه، ولی این که اگر یه بیمارستانی بگه من مثلا جا ندارم، واقعا هم جا نشت باشه، یا اون موقع پزشک درمانی نشت باشه، اون بایستی بیمارستان دیگری رو فورا معرفی کنه و خودش تماس بگیره که بتونن این فرد رو معالجه کنن و دست رد به سینش نزنن. حالا آدم بعد از معالجه اگر پیدا کردن که این توان پرداخت رو داره، خب به هر حال به هر صورتش میگیرن. اگر یا قنخشاش آزده شدن چه حتی درمان شده نشون میگیرن، اگر نتونستن ایچ کنه از اینها رو عمل کنن، دولت رو از بود جمعه این که در برنامه تصویب شده خواهد پرداخت.
آیا گزارشی در این مورد هست که تاکنون از این بودجه استفاده ای شده و چه میزانی؟
دستگاه‌های ما در برابر انتشار آمار یا یه خورده تنبلی میکنن یا یه خورده سهل‌انگاری و عرض میشه خدمتتون به هر حال اساسات نشون نمیدن که خودشون رو مسئول بدونن آمار منتشر کنن. من تا اونجایی که من شخصی دارم شکایتی نرسیده در مورد اینکه یه بیماری الان برخلاف سابق پشت در بیمارستان فوت کرده باشه به علت اینکه مثلا اورژانس بوده و نپذیرفته باشنش. ظرف امسال یا اول یا امسال پارسال ما این چیزو نشنیدیم. یه موردی اگر میبود مطمئن باشید که در مطبوعات منعکس میشد و نشون میداد که بیمارستان ها نپذیرفتن در مورد مؤاخذه قرار میگرفتن. همینقدر که این مسائل نیست نشون میده که به هر حال رسیدگی کردن تا او حدی که میتونستن.
دکتر حبیب چینی در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. اما علیرضا نوری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تصویب طرح اصلاح قانون نظام پزشکی ایران در این کمیسیون خبر داده است. آقای نوری میگوید این طرح با هدف افزایش اختیارات نظام پزشکی، ایجاد تغییرات و بهینه کردن انتخابات آن به مجلس ارائه خواهد شد. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری گفتگوی انجام داده است با دکتر بابک قرائی، مقدم از اعضای انجمن پزشکان عمومی ایران و کارشناس امور بهداشت و درمان.
آقای دکتر قرائی مقدم، آقای نوری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتند که هدف از ارائه طرح اصلاح قانون نظام پزشکی به مجلس افزایش اختیارات سازمان نظام پزشکی، ایجاد تغییرات و بهینه کردن انتخابات این سازمان هست. اول در مورد انتخابات، این تغییرات به چه صورتی خواهد بود؟
ببینید، در مورد انتخابات نظام پزشکی، انتخاباتی که در چند سال پیش انجام شد باش حرف و حدیث باز هم براش مطرح بود. در مورد یه مسئله که مطرح بود این بود که شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، یعنی یک شهری که مثلا 50 تا پزشک داشت با یک شهری که 10,000 20,000 پزشک داشت مثل تهران، اینها یک حق رأی داشتن در شورای عالی نظام پزشکی و این الان تغییر دادن و گفتن مثلا برای شهر کوچیک ممکنه یک نفر برای کاندیدا بشه برای به عنوان اینکه اعضای شورای عالی رو انتخاب بکنه، مثلا در شهری که بیشتر هست و جمعیت بیشتری داره، پزشکان بیشتری داره، این تعداد افرادی که انتخاب کننده هستن اعضای شورای عالی رو به همون نسبت بیشتر بشه. یعنی و بعدم عزل و ندم رو رئیس، انتخاب رئیس شورای عالی، رئیس نظام پزشکی باز مطرح کردن که یک نفر رو قرار شده که انتخاب بکنن و مثل قبل نیستش که سه نفر رو در حقیقت پیشنهاد بکنن به رئیس جمهور و رئیس جمهور یک نفر رو انتخاب بکنه.
و در مورد افزایش اختیارات سازمان نظام پزشکی چه تغییراتی در نظر گرفته شده؟
در مورد اختیاراتش هم اختیارات سازمان نظام پزشکی رو تا یه حدودی تغییراتی انجام دادن. منتها مسئله‌ای که برای من مطرح هست اینه که الان بعد از سالیان دراز هنوز نظام پزشکی به عنوان یک نظام صنفی نتونسته که تعرفه های پزشکی رو بر عهده بگیره، که من نمیدونم که حالا با این تغییرات آیا انجام میشه این جزء قدرت نظام پزشکی خواهد بود در آینده یا خیر.
و اصولا چه اختیارات دیگه ای قرار افزایش پیدا کنه؟
ببینید، اختیارات شما میدونید که در سال 63-64 بعد از دعوا و درگیری که بین نظام پزشکی و مراجع قدرت در کشور انجام شد و رئیس نظام پزشکی سالها اصلا انتصاب میشد از طریق رهبری، این قدرت در واقع نظام پزشکی تا حد زیادی محدود شد. بعد هم در تغییراتی که در فکر می‌کنم سال 69 در شد مجلس وقت انجام شد، باز هم روش انتخابات رو تغییر دادن و یه مقدار باز حدود و محدوده قدرت نظام پزشکی کاهش پیدا کرد. الان یه مقداری میخوان وظایفی که در اون سالها به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در اون موقع تأسیس شده بود دادن رو دوباره میخوان به از جمله اونایی که مربوط به مسائل امور پزشکی هست و پزشکان هست، این نقش مشورتی سازمان نظام پزشکی رو به نقش اجرایی تبدیل کنن، که این جزء اهداف اکثر پزشکان بودش و من فکر می‌کنم که این تغییرات روی هم رفته مثبتی باشه.
دکتر بابک قرائی مقدم و طرح اصلاح نظام پزشکی ایران در گفتگویی با گلناز اسفندیاری. بیست و سوم مهر، پانزدهم اکتبر، روز عصای سفید یا روز جهانی نابینایان، همین امروز است. به همین مناسبت سهیل معینی، سردبیر روزنامه ایران سپید، روزنامه مخصوص نابینایان که در ایران منتشر می شود، نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری نوشته و برای بررسی وضع معیشت نابینایان ایران خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان نابینایان، کارشناسان دفتر ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شده است. از سوی دیگر مدیر عامل سازمان ترافیک تهران به مناسبت روز جهانی نابینایان میگوید که بسیاری از موانع فیزیکی فضاهای شهری در ایران مانع رفت و آمد آسان نابینایان است. همکارم ماه منیر رحیمی گفتگویی انجام داده است با سهیل معینی، سردبیر ایران سپید.
آقای معینی، شما در نامه سرگشاده از ریاست جمهوری خواستید کمیته ویژه‌ای برای بررسی مشکلات معیشتی نابینایان تشکیل بشه. وضعیت نابینایان ایران الان چطور هست که شما چنین درخواستی دارین؟
من موقعیتم به گونه ایه که شاید هر روز سر و کار دارم با مشکلات افراد نابینا. خب حالا جدا از اینکه خودم نابینا هستم و خب سالهای سال ارتباط دارم با این مشکلات، ولی دارم میبینم که البته این مشکل طبیعتاً شامل افراد نابینا صرفا نیست، افراد معلول رو در یک بُعد بزرگتری در بر میگیره و تأکید ما بر وجود مشکلات معیشتی برای این افراد قطعاً حتی با درک این هستش که برخلاف بسیاری از مردم ما امروز مشکلات معیشتی دارن. جدا از این مشکلات، واقعاً افراد معلول و نابینا با مشکلات مضاعفی روبرون و همین من رو واداش به جای نوشتن یادداشت‌های کلیشه‌ای که به هر حال متناسب با روز جهانی نابینایان و هر سال می‌نویسیم، تصمیم گرفتم که اگر ما قرار هستش که جوهر قلمی هم مصرف بشه، جوهری باشه که نهایت دستمایه‌ای بشه برای تحول زندگی ده‌ها هزار انسان نابینایی که تو این کشور دارن زندگی می‌کنن.
خواسته شما مشخصاً چی هست؟
در واقع درخواست کردم که صرفاً از رهگذر گزارش‌های دستگاه‌های دولتی ما با مشکلات معلولین برخورد نکنیم. از رئیس جمهور خواستم که با لحاظ اون گزارش‌ها بیاد و کمیته‌ای رو تشکیل بده که این کمیته در درجه اول نمایندگان تشکل‌های نابینایی کشور درش حضور داشته باشن، خود اونها مشکلاتشون رو مستقیماً بگن، در کمیته نماینده‌های سازمان بهزیستی هم که برخلاف سازمان مادر هست در امور معلولان در کشور حضور داشته باشن، دیدگاه‌ها و مشکلات خود سازمان رو توضیح بدن و نماینده‌های زیرب در کمیسیون‌های اجتماعی مجلس هم که تصور ما این هستش که شاید یکی از بزرگترین خلأهایی که برای افراد معلول و نابینا در کشور ما فعلا وجود داره، نبود یک قانون حمایت از افراد معلول هست که حقوق مشخص افراد نابینا و معلول رو برای زندگی درش تصریح بکنیم و مهمتر از اون در این قانون حتما ذکر بشه که کدام سازمان و از چه رهگذر قانونی با چه مکانیزمی مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون هست. و مطمئن هستم که اگر این کمیته تشکیل بشه در جمع‌بندی فعالیت خودش به این نتیجه خواهد رسید که حتی با امکانات امروز کشور میشه زندگی بهتری برای اکثریت افراد نابینا واقعا رقم زد و شکل داد.
عموما معیشت نابیناها الان در ایران چطور میگذره؟
بانک اطلاعاتی مشخصی در این زمینه ما نداریم، ولی وقتی نرخ بیکاری در جامعه ما در این چند ساله رشد داشته، طبیعتاً در میان گروه‌های خاص اجتماعی که امکان مشارکت اجتماعی رو نداشتن بیشتر هست. در چند سال اخیر با گذاری خدمات سازمان‌های دولتی به شرکت‌های پیمانکاری موجب شده که بسیاری از رده‌هایی که ما خدمات تعریفشون می‌کنیم مثل اپراتوری تلفن به شرکت‌های خصوصی واگذار بشه و از این راه گذر خیلی از اپراتورهای تلفن ما هم حتی کارهایی رو که قبلاً با مشقت به دست آوردن از دست بدن. اکثریت افراد نابینا وابسته به خانواده هستن،
بدوی زیادی به در واقع کمک های سازمان بهزیستی متکی هستن، ولی واقعا مطلب این هستش سازمان بهزیستی نه جایگاه قانونی مناسبی داره. یعنی خدمات رسانی به افراد معلول مستلزم این هستش که همه دستگاه های اجرایی توی خدماتی که متصدیش هستن افراد معلول رو هم ببینن. متاسفانه این فرهنگ غلط در کشور ما هستش که همه این مسائل رو به سازمان بهزیستی ارائه میدن. بهزیستی هم سازمان درجه 2 یک وزارتخونه مثل بهداشت و درمان آموزش پزشکی هست که گروه های اجتماعی آسیب پذیر زیادی هستن که باید بهشون سرویس بده، نه بودجه لازم رو داره نه اون ساختار لازم برای این خدمات رو داره. در نهایت با تمام کمک هایی که میکنه اکثریت افراد نابینا و معلول ما در کشور و مشکلات جدی معیشتی رو برو هستن، به خصوص زنان و دختران، روستاییان و افرادی که به هر حال ناخودآگاه در خانواده های محروم متولد شدن.
آقای معینی، فعالیت سازمان های غیر دولتی در این میان چگونه است؟
البته همپای رشد فعالیت سازمان های غیر دولتی در همه عرصه‌های اجتماعی که در این چند سال ما در کشورمون شاهد بودیم، مثل زنان، کودکان، محیط زیست، خب سازمان های معلولین هم فعالتر شدن. ولی واقع مطلب این هستش که این سازمان ها کمتر توان اجرایی مالی اداری امور افراد تحت پوشش خودشون رو دارن و حتی نقش خودشون رو به عنوان گروه های فشار مدنی برای طرح خواسته های معلولان رو هم نمیتونن به خوبی ایفا بکنن. عمده خدمات به افراد نابینا بالای 90% من میتونم بگم توسط دولت صورت میپذیره و بخش انجیویی و خصوصی درش کمتری نقش رو داره.
صدای سهیل معینی را میشنیدیم، سردبیر روزنامه ایران سپید که به پرسش های ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی پاسخ میگفت. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و با گزارش هایی درباره ایران. آهنالات ساختمانی در تهران کمیاب شده و همین کمبود باعث افزایش بهای آن در بازار شده است. آهن فروشان پایتخت علت گرانی آهن را در سیاست فروش شرکت های تولید کننده آهن می دانند. آنها می گویند با فروش کمی آهن به شمار معدودی از دلال ها بهای آهن بالا نگه داشته می شود. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد و گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در تهران درباره آهن.
گرانی قیمت آهن سازندگان مسکن را دچار مشکل کرده است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن در تهران، آهن‌های وارداتی به علت پرداخت مالیات قدرت رقابت با آهن تولید داخل را ندارد. گفته می شود در حال حاضر در ایران 2.5 میلیون تن آهن تولید می شود، در حالی که نیاز کشور به 4 میلیون تن آهن در سال است. در کنار تولیدات داخلی سالانه حدود 700,000 تن آهن نیز وارد کشور می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن می گوید کارخانه‌های تولید کننده فولاد و آهن تولیدات خود را به خریداران عمده می فروشند و آنها می توانند قیمت آهن را در بازار دیکته کنند. هویت این خریداران عمده هیچگاه فاش نشده، اما کارشناسان صحبت از 5 دلال عمده در ایران می کنند که با توجه به اختلاف موجود بین قیمت دولتی آهن و قیمت آن در بازار آزاد 10 میلیارد تومان استفاده می برند. محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران به رادیو آزادی از دلایل افزایش تقاضا برای آهن و کمبود آن در بازار می گوید. محمد رضا بالیده:
به دلیل ساخت‌وسازهای زیادی که طی چند سال اخیر در تهران و همچنین سایر شهرهای ایران در حال صورت گرفتنه و به خاطر در واقع منفعت مالی که احداث واحدهای مسکونی جدید داره، به خاطر افزایش جمعیت، به خاطر مهاجرت به شهرهای بزرگ و مسائل از این قبیل، طبیعتاً نیاز به مسائل ساختمانی از جمله آهن‌آلات هم افزایش پیدا کرده. به دلیل بزرگ بودن واحدهای تولید کننده آهن و فولاد و به خاطر نیاز زیادی که این واحدهای تولید کننده به سرمایه دارن برای احداث شدن، برای تولید کردن، بخش خصوصی فعالیت چندانی تا به حال نتونسته داشته باشه برای احداث و راه اندازی واحدهای تولید کننده آهن یا نظام هم کارخانه ذوب آهن و کارخانه تولید کننده فولاده. به همین خاطر طبیعتاً تعداد واحدهای تولید کننده در این عرصه بسیار محدود هستند و عموماً هم وابسته به دولت هستند.
اتحادیه فروشندگان آهن میگوید چون نرخ دولتی آهن تعیین شده، اما با توجه به اینکه دلال‌های عمده اونو تحویل میگیرن در بازار قیمت بالاتر میفروشن، این انحصار موجود هست و باعث افزایش قیمت آهن در بازار شده. به نظر شما تا چقدر این انتقاد اتحادیه آهن فروشان وارد هست؟
تا اونجا که من در جریان هستم، کارخانجات و واحدهای تولید کننده آهن و فولاد محصولات خودشون رو به صورت جزئی و خرد فروشی عرضه نمی کنند، بلکه به صورت کلی و در تناژ بالا به فروش می رسونند. و در واقع از اونجایی که شرکت ها و کارخانجات تولیدی در کشور اساسا ظرفیت تولید، ظرفیت عملی تولیدشون اونقدر بالا نیست که نیاز داشته باشن به خرید آهن‌آلات در تناژ بالا، به همین خاطر خودشون به صورت مستقل قادر به خرید محصول از کارخانجات گواهن و تولید کننده فولاد نیستن و در مقابل افرادی هستن که دارای سرمایه بالایی هستن و این محصول رو، یعنی آهن و فولاد رو، به صورت عمده از کارخانه‌های مربوطه خریداری میکنن و به صورت جزئی و خرده فروشی عرضه میکنن و طبیعتاً به دلیل همین فعالیت دلالی و واسطه‌گری که در این میون دارن، محصول نهایی رو با قیمتی بالاتر از قیمتی که از خودشون از کارخانه خریدن عرضه میکنن و همین قضیه باعث نارضایتی در واقع شرکت تولیدی هستش که از آهن‌آلات به عنوان مواد اولیه بهره میبرن.
یعنی عملا عده معدودی با داشتن این امکانات برای کلی خری فولاد از یه رانت تفاوت بین قیمت دولتی و قیمت آزاد استفاده میبرن؟
دقیقا همینطوره. این وضعیت البته در مورد سایر صنایع هم میتونسته وجود داشته باشه، ولی به دلیل خصوصیات خاص بازار آهن و فولاد این مسئله در این رشته از بازار خیلی حادتره که من فکر میکنم همطور که خدمت از کردن دلیلش برمیگرده به سرمایه بر بودن در واقع این محصول تولیدی.
گزارشی بود درباره افزایش بهای آهن در ایران. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اجازه بدهید از آهن و آهن‌آلات فاصله بگیریم و کمی اکسیژن تنفس کنیم. اکسیژن ترانه ایست با صدای نوشافرین.
گل رسیده که رویایی